اینجا رادیو فرداست در چهارشنبه شب. سلام میکنیم به شما در ایران از راهی دور در چهارشنبه شب سرد زمستونی 12 بهمن ماه. و سلام بر شمایی که خارج از ایران صدای رادیو فردا رو میشنوید در هر ساعتی از شبانه روز که هستید در اولین روز از ماه میلادی فوریه. آزاده اسدی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یک ساعت برنامه زنده داریم امشب درباره تازه ترین جریان های روز اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران و جهان، از جریان های مربوط به رشد 8% در بودجه سال آینده ایران گرفته تا تحقیقات تازه دانشمندان در مورد بیماران محروم از تکلم. اما قبل از اینکه بیشتر براتون بگم که چه برنامه هایی خواهیم داشت، بریم سراغ خبرهای این ساعت با رضا جمالی. رضا سلام، حالت چطوره؟
سلام آزاده، خسته نباشی، روز خوش.
چه خبر رضا؟
خبر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بالاخره بعد از یه تأخیر 2 ماه بودجه یه سال آینده رو تقدیم مجلس کرد. رئیس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نسبت به تشدید آزار و اذیت روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده و اینکه نیروهای آمریکایی در خلیج فارس برای چندمین بار چندین ماهیگیر ایرانی رو نجات دادن.
خب پس مشروع خبرها رو بشنویم با رضا، بعد براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی داریم.
شب بخیر شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز امروز صبح با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 91 را ارائه کرد. آقای احمدی نژاد رقم کل بودجه را 510 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده افزایش 127% بودجه دفاعی نسبت به سال جاری است. لایحه بودجه امسال با تأخیر حدود 2 ماه به مجلس ارائه شده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نسبت به تشدید آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. در بیانیه خانم اشتون که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است حق آزادی بیان جزو حقوق اساسی مندرج در حقوق بشر است و ایران نیز آن را امضا کرده است. در این بیانیه از جمله به نام‌های سهام الدین بورقانی، پرستو کوهکی، مرضی رسولی و محمد سلیمانی نیا اشاره شده و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است هر چه زودتر آنها را آزاد کنند. اسناد محرمانه ناتو که به برخی از رسانه‌ها درز کرده نشان می‌دهد سرویس امنیتی پاکستان به شبه نظامیان طالبان در افغانستان در حمله به نیروهای خارجی کمک می‌کنند. بی بی سی و روزنامه تایمز می‌گویند این اسناد توسط نظامیان آمریکایی تهیه شده و در ماه دسامبر 2 ماه پیش در اختیار فرماندهان بلندپایه ناتو قرار گرفته است. بنابر همین گزارش در این اسناد آمده سرویس امنیتی پاکستان ISI همچنان کنترل رهبران طالبان را در اختیار دارد و با فعالیت‌های آنها ارتباط تنگاتنگی دارد. وزارت خارجه پاکستان این گزارش را رد کرده و آن را بی‌معنی خوانده است. نیروی دریایی ایالات متحده در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که یکی از هلیکوپترهای ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن روز سه‌شنبه 9 ماهیگیر ایرانی را که موتور کشتی کوچکشان داغ کرده بود در خلیج فارس نجات دادند. بنابر اطلاعیه‌ای که ناوگان 5 دریایی ایالات متحده مستقر در بحرین منتشر کرده است، هلیکوپتر آمریکایی با دیدن ماهیگیران ایرانی که پارچه‌های سفید رنگ را تکان می‌دادند، بیدرنگ به کمک آنها رفته است. نیروهای آمریکایی پیش از این در ماه ژانویه 3 بار به کمک ایرانی‌های آسیب دیده در آب‌های جنوبی ایران رفته بودند. با پایان سفر هیئت بلندپایه آژانس انرژی اتمی به ایران، هرمان ناکارتس رئیس این هیئت این سفر را خوب توصیف کرد، اما گفت آژانس هنوز کارهای زیادی در بررسی پرونده هسته‌ای ایران دارد. آقای ناکارتس روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آژانس در حال برنامه‌ریزی برای بازگشت به ایران در آینده بسیار نزدیک است. آزاده
مشکرم، رضا جمالی بود. 25 دقیقه دیگه با هم خبرهای تازه رو می‌شنویم با رضا که برمیگرده توی استودیو. اما در ادامه بعد از 57 روز تأخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران بودجه سال 91 رو تقدیم مجلس کرد و درباره ویژگی‌های اون صحبت کرد.
محور اصلی بودجه رسیدن به رشد 8% است.
خودکشی یک پناهجوی ایرانی در یکی از خانه‌های پناهجویی در آلمان.
به 2 زبان فارسی و آلمانی نامه اومده و به همه گفتن خواهش میکنیم تشریف بیارید ما دوباره شما را مورد روانکاوی بکنیم. چرا این کارو قبلا نکرد؟ چرا حتما باید مرگ پیش اومد این کارو بکنیم؟
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت دیگه مجله اقتصادیمون پخش میشه در چهارشنبه شب. همونطور که توی خبرها هم شنیدید چند دقیقه پیش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه لایحه بودجه سال آینده کشور را ارائه کرد. حجم کل بودجه در سال آینده 510 هزار میلیارد تومان اعلام شده. لایحه بودجه سال 91 در واقع قرار بود تا 15 آذر ماه ارائه بشه، اما با تأخیر امروز ارائه شد. به گزارش مینا بهارمست در همین زمینه گوش کنیم.
محمود احمدی نژاد صبح چهارشنبه همراه اعضای کابینه‌اش به مجلس رفت تا بودجه سال 91 خود را با 2 تأخیر ارائه دهد. آقای احمدی نژاد با اعلام رقم بودجه سال آینده به میزان 510 هزار میلیارد تومان توضیحاتی درباره افزایش بودجه عمرانی و همزمان کاهش بودجه هزینه‌های عمومی و جاری دولتش داد.
بودجه سال آینده یعنی مجموع این دو بودجه نزدیک به 510 هزار میلیارد تومان هست که نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان او مربوط به شرکت‌های دولتی است. بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل 5.6% کاهش نشان میده. یعنی ما سعی کردیم هزینه‌های مصرفی دولت رو کاهش بدیم و بودجه شرکت‌های دولتی افزایش پیدا کرده است. معناش اینه که سرمایه‌گذاری و تولید و خدمات اضافه خواهد شد.
یکی از مهمترین نکات درباره بودجه سال آینده قیمتی است که برای هر دلار و درآمد حاصل از هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است. رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که در بودجه سال 91 هر دلار 1150 تومان در نظر گرفته شده است که کمی پایین‌تر از 1226 دلاری خواهد بود که بانک مرکزی ایران اخیراً پس از بحران ارز و سکه در کشور برای کنترل تورم و نقدینگی اعلام کرد. اگرچه به رغم فشار دولت بر صرافان و دلالان ارز، دلار در بازار آزاد تهران همچنان حدود 1800 تومان به فروش می‌رود. قیمت در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت هم 85 دلار اعلام شد. آقای احمدی نژاد از قصد دولت برای کاهش وابستگی به منابع نفتی سخن گفت. او رشد اقتصادی ایران را در سال 89 بدون اتکا به درآمد نفت 7.3% اعلام کرد و گفت که محور اصلی بودجه سال 1391 رسیدن به رشد اقتصادی 8% است.
بودجه سال 91 بر اساس قانون برنامه پنجم و سیاست‌های اون و البته مبتنی بر پیشبینی‌های نسبتاً دقیق از شرایط بین المللی، شرایط بازار، شرایط کشور و پیشبینی قیمت نفت در سال 91 انجام شده است. محور اصلی بودجه رسیدن به رشد 8% است.
او همچنین گفت که برای حمایت از تولید مجموع سرمایه گذاری های دولت و شرکت های دولتی 136 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به امسال 20% افزایش داشته است. محمود احمدی نژاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را نیز به رغم هشدار کارشناسان درباره افزایش تورم به علت افزایش نقدینگی موفق دانست. آقای احمدی نژاد در سخنانش در مجلس گفت که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها 15 میلیارد دلار صرف جویی شده و برای اولین بار شاهد صادرات فراورده های نفتی، بنزین و گازوئیل بودند.
طی 12 ماه بیش از 15 میلیارد دلار صرف جویی ارزی ناشی از کاهش مصرف فراورده های نفتی در داخل حاصل شد. برای اولین بار در تاریخ کشور صادرات فراورده‌های نفتی، بنزین، گازوئیل و سایر محصولات با قراردادهای مطمئن طولانی مدت آغاز شد.
آقای احمدی نژاد درباره بودجه دفاعی کشور بدون اشاره به رقم هزینه‌های نظامی ایران گفت که دولت در بودجه سال آینده رقم بودجه دفاعی کشور را 127% بیشتر از سال جاری در نظر گرفته است. رئیس جمهوری ایران درباره درآمدهای مالیاتی مد نظر برای سال آینده هم از افزایشی 20% گفت.
برای اتکای بیشتر به منابع غیر نفتی و کاهش وابستگی هزینه‌های مصرفی دولت به منابع نفتی ترتیبی داده شده است. درآمدهای مالیاتی 20% افزایش و سایر درآمدهای غیر نفتی 89% افزایش پیدا کرده باشد.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان که درباره تأخیر دوباره در ارائه بودجه و نداشتن فرصت کافی برای بررسی و تصویب آن تذکر می‌دادند، با توضیحاتی در مورد علت تأخیر در ارائه بودجه از نمایندگان خواست تا اگرچه در آستانه انتخابات مجلس ذهنشان مشغول است، اما بودجه را تا پیش از پایان سال تصویب کنند.
عنایت دارید که بودجه سال 90 نیمه دوم خرداد ماه اجرایی شد و اینم برمیگرده به لایحه برنامه و قانون برنامه، که قانون برنامه بهمن ماه اجرایی شد و ما به محض اینکه قانون برنامه اجرایی شد یک روز بعد لایحه بودجه رو تقدیم مجلس کردیم. عملاً 3 ماه دیرتر قانون بودجه امسال عملیاتی شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض نمایندگان گفت که الان فرصت هست و مطابق آیین نامه 10 روز نمایندگان می توانند پیشنهاد دهند و 15 روز هم کمیسیون ها می توانند بودجه را بررسی کنند. او افزود که البته چون انتخابات است و یک مدتی مجلس تعطیل خواهد بود کمی مشکل خواهیم داشت، اما بعداً برای آن فکری خواهیم کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، بعد از این گزارش در مورد مسئله مربوط به بودجه بریم سراغ ارز، که در ایران همزمان با دستگیری عده‌ای از فروشندگان ارز آزاد توی خیابون فردوسی تهران، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که برای اخلالگران در مسئله اقتصادی ممکن هست حکم اعدام هم صادر بشه. صادق لاریجانی در این حال تلاش برای ایجاد تلاطم در بازار ارز و طلا رو برای نظام غیرقابل تحمل خونده. از جمشید زند بیشتر بشنویم.
در حالی که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به بالای 1800 تومان رسیده است، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از احتمال صدور حکم اعدام برای آنچه او اخلالگران اقتصادی خوانده خبر داده است. صادق لاریجانی تأکید کرده که قوه قضاییه به شدت و قاطعیت به اتهامات اخلالگران اقتصادی رسیدگی و برخورد قضایی مناسب خواهد کرد. همزمان با این اظهارات مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی در مهار کردن تب و تاب بازار ارز، روز سه‌شنبه پلیس آگاهی تهران عده‌ای از دلالان ارز در خیابان فردوسی را دستگیر کرد. نیروی انتظامی این عملیات و بازداشت دلالان ارز را ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان غیر مجاز ارز توصیف کرده است. روزنامه جهان صنعت هم نوشته است که ناتوانی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز سبب شده تا پس از ورود مجلس به بازار ارز، کمیسیون اصل 90 از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی گزارش‌هایی درباره وضعیت بازار ارز درخواست کند. اما در حالی که مجلس شورای اسلامی اخیراً بررسی وضعیت بازار ارز را شروع کرده، رئیس قوه قضاییه در سخنان روز چهارشنبه خود گفت در پشت صحنه این جریان دشمنان نظام از طریق برخی افراد و گروه‌های متصل و وابسته به بیگانگان قرار دارند که با ایجاد سایت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی می‌کردند تا بازار را ملتهب کنند. پایان نقل قول. وی همچنین تأکید کرده است که تلاش برای ایجاد تلاطم در وضعیت اقتصادی کشور برای نظام قابل تحمل نیست. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم انتشار نرخ رسمی و غیر رسمی در روزنامه‌ها را جریان‌سازی خوانده و گفته است دلار رسمی و غیر رسمی معنا ندارد و این ترویج قاچاق است. هفته گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ارز تک نرخی شده و دلار آمریکا به قیمت 1226 تومان فروخته خواهد شد. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم پس از 2 هفته تأخیر با مصوبه شورای پول و اعتبار برای بالا بردن نرخ سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد. اما بازار ارز و طلا پس از چند روز آرامش نسبی باز هم به روند صعودی خود ادامه داد و روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا حدود 1800 تومان و سکه طلای طرح قدیم به 810 هزار تومان رسید.
جمشید زند بود و در مورد مسائل مربوط با برخوردهای اخیر و دستگیری تعدادی از فروشندگان ارز آزاد در خیابان‌های فردوسی تهران شنیدید. اما بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، سهمیه جدید فروش ارز مسافرتی از 400 تا 1500 دلار اعلام شده. حالا که بحث مجلس و ابلاغیه و بودجه هست، از انتخابات در پیش روی مجلس هم بشنویم که حدود یک ماه دیگه برگزار میشه. از امشب ما هر شب یک ویژه برنامه درباره انتخابات مجلس خواهیم داشت با حسن جعفری. تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز چهارشنبه مهمترین خبر در ایران البته حضور محمود احمدی نژاد در مجلس برای تقدیم لایحه بودجه بود. اما سایه انتخابات ماه آینده در جلسه روز چهارشنبه هم کاملا حس می شد و حتی آقای احمدی نژاد نیز به این موضوع اشاره کرد.
می دونم بالاخره سال انتخابات هست، فشار میاد به شما، باید برید در مناطق در یه رقابت سنگینی شرکت کنید و البته بالاخره ذهنها مشغوله دیگه. اما اگر بتوانید امسال بودجه رو بدید خیلی خوبه.
البته بلافاصله بعد از صحبت‌های احمدی نژاد، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت تأخیر دو ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه غیرقانونی بوده و کمبود وقت برای بررسی آن در مجلس ربطی به انتخابات ندارد.
حق این بود که دولت سر موقع این رو ارائه میداد، حتی اگر قانون انتخابات هم نبود، انتخابات مجلس هم در جریان نبود، این زمان زمان بسیار محدودی است مثل سال گذشته و قابل بررسی نبود.
از مجلس و لایحه بودجه بگذاریم و به خبرهای انتخاباتی روز چهارشنبه برسیم.
تشکل‌ها.
حتما می دانید که رقابت های انتخاباتی در این دوره کم و بیش در درون یک جناح سیاسی، یعنی جناح موسوم به اصولگرایان منحصر شده. دو طیف اصلی این جناح هم عبارتند از جبهه متحد اصولگرایی به رهبری محمد رضا مهدوی کنی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با رهبری معنوی محمد تقی مصباح یزدی. در این چند هفته گذشته حملات این دو جبهه علیه یکدیگر بالا گرفته و حتی کار به جای رسید که جزوه 80 صفحه‌ای علیه شخص آیت الله مهدوی کنی منتشر شد. گفته می شد انتشار این جزوه کار جناح رقیب، یعنی جبهه پایداری است. اما سخنگوی جبهه پایداری این ادعا را رد کرد. به هر حال در ادبیات تند برخی از وبسایت‌های خبری دو طرف، اطرافیان مهدوی کنی ساکتین فتنه خوانده می‌شوند و از اعضای جبهه پایداری هم با عنوان ساکتین اختلاس یاد می‌شود. اما چند خبر از تشکل‌ها. خبر اول این که ایرنا از قول یک نماینده فعلی مجلس از احتمال تشکیل جبهه جدید انتخاباتی به اسم جبهه بصیرت و بیداری خبر داده. خبر دیگر این که بعضی منابع خبری گفتند در فهرست نهایی جبهه متحد اصولگرایی برای تهران اسامی 6 نامزد روحانی و 6 کاندیدای زن مشخص شده است. بعضی منابع هم گفتند اسامی 3 نامزد طرفدار محمد باقر قالیباف و 3 نامزد طرفدار علی لاریجانی نیز تعیین شده است، اما مجتبی توانگر مسئول روابط عمومی این جبهه چون این خبرهای را رد کرده. آقای توانگر به خبرگزاری فارس این را هم گفته که نام علی مطهری به عکس آنچه ادعا کرده در فهرست نامزدهای این جبهه نیست. و خبری دیگر، قرارگاه عمار بیانیه‌ای انتخاباتی صادر کرد. قرارگاه عمار یکی از تشکل‌هایی است که از شاگردان و هواداران محمد تقی مصباح یزدی تشکیل شده. این قرارگاه در بیانیه‌اش نوشته گروهی از اصولگرایان معتقدند که باید با سعی صدر و سماحت بیشتری به آرایش نیروها برای ورود به مجلس اقدام نمایند و گروه دیگر زمانه را نیازمند چنین بردباری و سماحتی نمی بینند و تحمل نیروهایی که از قوت چندانی برخوردار نیستند را به صلاح نمی دانند.
مجریان و ناظران انتخابات.
محمد مصطفی نجار وزیر کشور به ایرنا گفته چاپ تعرفه‌های اخذ رأی تمام شده و به گفته او به موقع به حوزه‌های انتخابیه منتقل خواهد شد. خبر دیگر این که محمود چمنی فرماندار تبریز با تقبیح اسراف و صرف هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات انتخاباتی گفته بر اساس نظر برخی مراجع چسباندن تراکت‌های تبلیغاتی بر دیوار دیگری حرام است. و دو خبر درباره رد صلاحیت‌ها. اول اینکه ایرنا تایید کرده یکی از اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری که برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده بود رد صلاحیت شده. و خبر بعد اینکه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس به سایت خبر آنلاین گفته هنوز 20 نفر از نمایندگان فعلی مجلس تایید صلاحیت نشدند.
گوناگون.
طاهره نظری همسر منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه از نامزدی اعلام انصراف کرد. گفته شده دلیل انصراف او قرار نگرفتن نامش در فهرست جبهه متحد اصولگرایان بوده. حبیب الله عسکرولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته دشمن قصد دارد در این انتخابات آبروی ایران اسلامی را ببرد. سایت اصولگرای جهان نیوز به سخنان احمدی نژاد به شدت حمله کرده و نوشته است سیانت از آرا همان حرف هاشمی رفسنجانی است. جواد آریان منش نماینده اصولگرای مشهد هم گفته مجلس اجازه نمی‌دهد از موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان ابزار انتخاباتی استفاده شود. و خبر آخر این که به نوشته خبر آنلاین ارسال پیامک‌های تبلیغاتی در مشهد در سطح وسیع شروع شده.
حسن جعفری بود و روز شمار انتخابات رو شنیدید. از این به بعد هر شب تا روز انتخابات این برنامه رو خواهیم داشت. شورای هماهنگی راه سبز امید بیانیه منتشر کرده و از مردم و هواداران جنبش سبز خواسته که به مناسبت سالگرد 25 بهمن ماه توی تهران و بقیه شهرها پیاده روی سکوت برگزار بکنن. توی این بیانیه با اشاره به حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی که حدود یک سال پیش اتفاق افتاده بر حق ایرانیان به اعتراض هم تأکید شده. در مورد این بیانیه تعدادی از کاربران فیسبوک توی صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر خودشون رو گذاشتن. از جمله فرزاد که گفته وقتی که فرصت بود نیرو توی خیابون بود و کاری نکردیم، الان دیگه دیره و فرصت سوخته. کوروش برای ما نوشته مشکل اصلی همین دعوت به سکوت هست. سکوت یعنی چی؟ همین اصلاح طلبان جنبش مردم ایران رو تضعیف کردن. پروانه برای ما نوشته دوباره باتوم خوردن و دستگیری و دست خالی برگشتن به خانه. و ایران یک کاربر فیسبوک برای ما نوشته بله 25 بهمن به خیابان می رویم، ولی نه مانند دفعه های قبل برای چند ساعت ماندن و بعد رفتن و باز چند کشته و اضافه کردن چند زندانی به زندانی های قبلی. به خیابان می رویم که بمانیم برای وصول نتیجه. با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با بقیه شنونده های رادیو فردا در مورد راهپیمایی سکوت در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12
جنبش سبز امید اگر میخواد حرکتی بکند حرکتی بکند. چرا میترسد؟ بار عربی چی شد؟ جنبش سبز امید برای چه نشسته؟ تا کی باید بنشیند و منتظر باشد؟ مگه خون ما از خون عرب ها رنگین تنه؟ برای کی نشستیم و به امید کی؟ آیا تا کشور بیگانه در کوله بار خود برای ما آزادی به هر مکان میآورد؟ این ما این که باید حرکت کنیم و ایران را از اینها نجات داد.
جمهوری اسلامی هیچ وقت اجازه نمیده مردم راه پیمایی مسالمت‌آمیز داشته باشن، چون از نیروی عظیم مردمی میترسه.
آیا شما از وضعیت امنیتی ایران مطلع هستید که بیانیه برای راه پیمایی در پیاده روها میدید؟ شرایط برای مردم ایران الان بسیار سخته. فکر میکنم این بیانیه ها جنبش سبز ضرر خواهد رساند.
پیاده روی روز 25 بهمن میخواستم بگم که این کار والا هم خطرناکه، هم نیروهای امنیتی هستن، جز این کار رو نمیدن.
وظیفه همه ما آزادی خواهان و سرزندیشان این است که شرکت کنیم به خاطر زندانیان سیاسی، به خاطر کسایی که در کهریزک بهشون تجاوز شد، به خاطر کسایی که در خیابونها جونشون رو برای آزادی از دست دادن، به خاطر نداها، سهرابها و همه شهیدان راه آزادی. مردم باید بدونن که مخالفت با نظام با ناسزا گفتن به نظام در کوچه و بازار و تاکسی و اتوبوس درست نمیشه، بلکه راه درست این است که با اومدن به خیابونها مخالفت خودمون نسبت به این نظام رو به گوش جهانیان برسونیم.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برن ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
بعد از این موضوع که در ایران اتفاق افتاده از یک پناهجوی 30 ساله ایرانی بشنویم به اسم محمد رهسپار که شنبه شب همین هفته توی یکی از خانه‌های پناهجویی در ایالت جنوبی آلمان خودش رو حلق‌آویز کرده. اونطور که روزنامه‌ها نوشتن آقای رهسپار به خاطر بلا تکلیفی و شرایط نامساعد روحی خودکشی کرده. ولی حسن حسین‌زاده یکی دیگه از ساکنان این خانه پناهجویی در گفتگوی با همکار ما شهرام میریان شرایط نامناسب زیستی و طولانی شدن رسیدگی به تقاضای پناهندگی اون در آلمان رو هم در این نوع خودکشی بی تأثیر ندونسته.
این دو آدم هست 11 سال اینجا استقامت نداره، بچه‌ها داغونن. همین چیزا بود که محمد رهسپار به سوی خودکشی کشون. از همه 9 پناهنده بگی اینجا هستن، پناهنده‌های سیاسی، پناهنده مذهبی، جهنم جمهوری اسلامی فرار کردن و خواستن یه زندگی بهتر داشته باشن. کسانی که جونشون در ایران در خطر هست، اگه برگردن حکم اعدام دارن، اگه برگردن کشته میشن. وقتی اینا رو میشنید از من، از این، از اون، میگفت آخه شما این همه سال اینجا موندین، یعنی منم مثل شما بمونم این همه.
آقای حسین زاده، چند پناهجوی ایرانی الان در این خانه پناهجویی در شهر وورتسبورگ در ایالت بایرن آلمان هستند؟
57 نفر در خانه وورتسبورگ هستند.
شامگاه شنبه که آقای محمد رهسپار دست به خودکشی زده، آقای حسین زاده، روزنامه‌های آلمان نوشتن که شماها هم دست به کار شدید و دست به تظاهرات گسترده زدین. مقام‌های اداره خارجیان اومدن سراغ شما. آیا شما خواسته‌هاتون رو با اینها در میان گذاشتید و اینها چه گفتن به شما؟
خیلی جالب، الان همه با ما مهربون شدن. همه میان میگن آقا نوبت دکتر می‌خواید، بیاین. الان کسایی که مشکل روحی دارن برن. اینا در عرض یک روز تعطیل، من فقط موندم که اینا چطوری نامه فرستادن به دو زبان فارسی و آلمانی. به دو زبان فارسی و آلمانی نامه اومده و به همه گفتن خواهش می‌کنیم تشریف بیارید، ما دوباره شما رو مورد روانکاوی بکنیم. چرا این کارو قبلا نکرد؟ چرا حتما بس مرگ پیش اومد این کارو بکنید؟ اینها تعجب انگیزه. چرا الان به فکر افتادید؟ چرا الان روزا ما دارن میان می‌نویسن تو این هایم ما داریم چی می‌کشیم؟ وضعیت غذا چه جوریه؟ چه کسی می‌تونه 8 سال، 10 سال، 4 سال، 1 سال یک غذا رو بخوره؟ غذایی که به تو میگن تو باید اینو بخوری. کی می‌تونه تحمل بکنه؟
آیه حسین زاده، از روز یکشنبه این هفته گویا پناهجویانی که در خانه‌ای که آقای محمد رهسپار در اونجا دست به خودکشی زده، روزنامه‌ها نوشتن که شماها 3 روز هستش که از خوردن غذا امتناع کردین، درسته؟
دقیقاً همین چیز درسته. ما 3 روزم الان غذا نگرفتیم و باز هم اینو ادامه میدیم تا جایی که بتونیم. ما روز دوشنبه به صورت یک حرکت خیلی انتقادی عکس این قربانی رو ما زدیم روی سینه هامون و تو دست گرفتیم به هر شکلی که مردم بتونن تو خیابون ببینن. مردم همه با تعجب میگن چی شده؟ خیلی متاسف شدن. آلمانی های اونجا بودن که با صدای بلند اعلام کردن این یک افتضاح برای دولت آلمان.
آقای حسین زاده، شامگاه سه‌شنبه هم شما گویا یک برنامه‌های تدارک دیدید و انجام شده، بله؟
در یک کلیسایی که توی شهر هست برایش یه مراسم گرفتن، سعی کردیم که مردم آلمانی هم اونجا بیان و این هیچ ربطی به اعتقاد مذهبی نداره.
بله، درباره خودکشی یک پناهجوی 30 ساله ایرانی در آلمان شنیدید. اما یک گزارش داریم که در مورد نتایج به دست اومده از تحقیقات دانشمندان هست و اینکه بخشی از فعالیت‌های مغزی انسان مربوط به پردازش زبان رمزگشایی شده و افق‌های تازه‌ای باز شده به روی بیماران محروم از تکلم. نوشین سید حسینی.
دانشمندان دانشگاه برکلی در کالیفرنیای آمریکا موفق شدند که با رمزگشایی فعالیت‌های مغز به حوزه‌هایی از افکار انسان دسترسی پیدا کنند. این کشف مهم به آنها کمک کرده که فرایند پردازش زبان در مغز را درک کنند و همزمان این احتمال را مطرح کرده که چه بسا در آینده‌ای نه چندان دور به کمک برخی ابزار قدرت تکلم به بیمارانی که از این توانایی محرومند بازگردانده شود. گرچه این کشف هنوز در مراحل ابتدایی آن قرار دارد، ولی قدمی است برای ردیابی افکار انسان و تبدیل آنها به کلمات و جملات. به این ترتیب متخصصان اعصاب به زودی می توانند مکالمات ذهنی بیمارانی را که به دلیل سکته یا فلج اعصاب قادر به صحبت نیستند را بشنوند. تکامل این کشف علاوه بر این که میتواند به طور بالقوه توانمندی برقراری ارتباط را در بیماران بهبود بخشد، نکات بسیاری را نیز درباره فرایند تولید کلمات در مغز انسان آشکار میکند. چشمانداز خواندن افکار بحث‌هایی را هم درباره جوانب اخلاقی این فناوری و احتمال بکارگیری آن در روند بازجویی مجرمان و تروریست‌ها برانگیخته است. گرچه پژوهشگران این نگرانی‌ها را به داستان‌های علمی تخیلی نسبت می‌دهند و معتقدند که انجام چنین پروژه‌ای نیازمند جراحی مغز فرد و همکاری داوطلبانه اوست. برخی دیگر هم ممکن است نگران این باشند که این تکنولوژی در راستای خواندن افکار و برهم زدن محدوده خصوصی ذهن آدمی به کار گرفته شود. دانشمندان این دغدغه را هم رد کرده و می‌گویند ما